بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عید قدیر را خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. این که بالاخره شب عید قدیر خدمت عزیزان رسیدیم، امیدواریم که برکت عید قدیر حرفا و صحبتامون هم تاثیرگذار باشه. در واقع دوستان این بود که راجع به بحث تربیت اخلاقی داره صحبت کنیم و اون چیزهایی که باید دیده بشه و دیده نشده. اگه بخوایم تو سیره خود ائمه خودمون و از همون دریچه نگاه کنیم یا از سیره سبک و سیاق تربیتی قرآن نگاه کنیم، به نظر میرسی که ما یه سری از مسیرهایی که باید میرفتیم و نرفتیم. ادعای علوی بودن داریم، ادعای حسینی بودن داریم، ادعای مهدوی بودن داریم، اما یه سری از قضایایی که باید تو زندگیمون لحاظ میکردیم و لحاظ نکردیم. یه صلوات نبی بفرمایید. اون چیزی که مشخصه اینه که پدر مادرها دلسوز و دغدغه مندن، اما خیلی از کارهایی که ما کردیم اون کاری که باید باشه نبوده. یعنی خیلی از حرکتها و حرفها و رفتار و گفتاری که ما داشتیم نه تنها سازنده نبوده، بلکه یه جای آسیبزا هم بوده، یک جای چالش های ما ایجاد کرده. اولین نکته همینه که حضرت عبد تو قرآن میفرماد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی دچار افراط و تفریط نیستن. یه صلوات نبی بفرمایید. یعنی یه جاهایی ما باید حواسمون بوده در برخورد با همسرمون، در برخورد با بچه‌مون، یه مواردی لحاظ می‌کردیم، تندی نمی‌کردیم، پرخاش نمی‌کردیم، اما کردیم. این اثر خودش رو داشته. اون طرفش یه جاهایی ما در برخورد با همسرمون، فرزندمون، نباید بی تفاوت بودیم. همون تندیه ایراده، هم این طرف بی تفاوت بودن و سهل انگاری، اینم برای خیلی وقت ما همین هم ندیدیم. یعنی یه پدر و مادری که دلسوزن اما سختگیرن، بچه‌شون رو خراب میکنن. خیلی جا ما میتونیم مصادیق زیادی از اینا ببینیم. اون طرف پدر و مادری که دلسوزن ولی آزادی بیش از حد به بچه‌هاشون میدن. این در بین همسران هم هست. من در برخورد با خانومم باید یه اصولی رو رعایت کنم. اگه بیش از حد میدون بدم بعد نمیتونم دیگه جمعش کنم. همسر من در برخورد با من باید یه اصولی رعایت کنه. بیش از حد میدون بده دیگه نمیشه. یه اصطلاح است تو روانشناسی، ولی لطف مکرر میشه حق مسلم. من خیلی بیش از حد میدون بدم بعد دیگه نمیتونم جمعش کنم. این طرف سخت بگیرم من نمیتونم جمع کنم. لذا تعبیر حضرت تو قرآن همینه، میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. اگه قرار بچه من به لحاظ اخلاقی درست بار بیاد، اگه قرار خانواده من خانواده سالمی باشه، اگه قرار خانم من حرف منو گوش بده، اگه قرار شوهر من حرف منو بشنوه، اولین اصلش همینجاست. من مثال میذارم که عینی بشه. مثالش اینجوریه. یه روز آقا میاد تو خونه، به خانمش میگه که عزیزم من یه مهمون عزیزی دارم، دوست دارم که این ناهاری که می‌پزی، شامی که می‌پزی خوشمزه باشه. میره بیرون میوه میخره، میگه حواست باشه این شام یا نهار خوشمزه باشه. میره بیرون میاد شیرینی میخره، حواست باشه این شام خوشمزه باشه. قطع و یقین بدونید اون شب شام خراب میشه. چرا؟ چون آقا فشار به خانم آورده، یعنی استرس داده، چند بار تکرار کرده. حالا از فضای زن و شوهر خارج بشیم بریم سراغ بچه‌ها. ما دوست داریم بچه‌هامون راست بگن، دوست داریم بچه‌هامون نماز بخونن، دوست داریم بچه‌هامون مسلمان باشن. چقدر حرفامونو تکرار میکنیم و اثر این تکرارا چیه؟ وقتی من دعوار به بچه میگم نماز بخون، واقعا این گفتن اثر سازنده داره یا نه؟ آسیب ها را بیشتر میکنه. چرا خود خدا حضرت حق رب دیگه، یعنی اولین مربی عالمه. وقتی میگیم رب یعنی پرورشکار عالمه. تو تعبیر قرآن هم هست، میگه چی؟ و علم آدم اسماء کلها، اولین کسی که با آدم آموزش داد چی بود؟ حضرت حق بود. تازه دنیا هم که اومد میگه چی؟ و تلقم رب به کلمات، یعنی باز به دنیا هم که اومد خدا یادش داد. خب این رب اولین مربی عالم چرا تو قرآن اومده برای ما قصه گفته؟ چرا نیومده صریحا میگه؟ البته داره تعابیر صریحا، ولی چرا مثلا میاد داستان خلقت آدم رو هفت جور متفاوت تو قرآن میگه؟ از این هفت جور متفاوت چه قرضهایی داره؟ چرا مثال میزنه شجره طیبه اینجوره، شجره خبیثه اینجوره، این اینجوره، اون اینجوره؟ علت تمثیل تربیتی تو قرآن هست. چرا حضرت حق همه عتاباش مستقیم نیست؟ تو سیره پیامبر و علی و امام حسن و بعدی و بعدی هم بریم همینجورا. پس اولین خواهش ما از عزیزان این بود، واقعا خواهش ها، اگه قراره من یه رفتار سازنده با بچه‌ام، با همسرم، حالا چه زن باشه چه شوهر، بعد این حد وسط رو رعایت کنم، نه سخت بگیرم که پس بره، نه سهل‌انگار باشم که دیگه نتونم درستش کنم. این که میگیم سخت نگیرید، اون طرفش سهل‌انگار نباشید، مثالش همینه. شما درخت رو نزدیک به هم نزدیک به هم نزدیک به هم ببندید، درخت سالم رشد نمی‌کنه. بعد یه حد دارید آزاد هم بذارید میشه پارک های سال، لذا تو پارک ها شما میدید سال دو بار این همه درخته را هرس میکنن ولی ساب بالا نرفته. پس اولین خواهش ما از عزیزان این بود که حد وسط ها تو برخورد با عزیزانتون رعایت کنید، نه سخت بگیرید که پس بره، نه بی تفاوت و سهلنگار باشید که چی بی خیال باشه باری به هر جهت بشه. ما نمیتونیم ادعا کنیم اگه سر سفره علی علیه السلام نشستیم حتما بچه‌مون خوب در میاد. تو تاریخ اندیشه شما از فرزندان پیامبران بیاید جلوتر، از فرزندان بزرگان، شما داستان حضرت یوسف رو نگاه کنید. یوسف پیغمبره، یعقوب هم پیغمبره، داداشای یوسف هم پیغمبرزادن. چون یعقوب یوسف رو بیشتر دوست داره و این دوست داشتن بیشتر ابراز میشه، داداشایی که پیغمبر زادن حسودی میکنن بچه رو میندازن تو چاه. این که قرآن میگه آقا من برای شما قصه میگم، این برای من و شما هم هست. من تو برخوردم با خانومم چه جوری ام؟ من حق ندارم جلوی خانومم از یه آقای دیگه تعریف کنم، ببخشید از یه خانم دیگه تعریف کنم. خانوم حق نداره قرون شوهرش بشکنه، حق نداره جلوی آقاش من بابام اینجوری بود، آره من داداشم اینجوری بود، بود که بود، تو با این ازدواج کردی دیگه. حالا میرسیم به قصه بچه‌ها. شما حق ندارید جلو بچه‌تون یه بچه دیگه رو به رخش بکشید، چه بچه خودتون باشه، چه بچه فامیل باشه، چه بچه یکی دیگه. ولی این اتفاقات زیاد تو خانواده ما میفته. ای فلانی رو نگاه کن بچه چه جوریه، ای داداش رو نگاه کن چجوریه، ای از خواهرت یاد بگیر. همینا برای زمین خوردن یه بچه کافیه. مقایسه رو میام بجا. اینی که قرآن تو سوره مبارکه یوسف میگه آقا شما نگاه کنید این جوریه، مثلا بله اون اتفاق افتاده تو تاریخ، ولی چرا خوره برای ما میگه خب افتاده دیگه؟ برای اینکه ما درس بگیریم، ما تکرارش نکنیم. هیچ مردی حق نداره جلوی خانمش تعریف یه خانم دیگه رو بکنه. این غیر از اینکه حاشیه‌های امنیتی، یعنی مثلا غیر امن برای خانم ایجاد کنه، ای نکنه شوهر من مثلا از اون بیشتر خوشش اومده، شما به استرس به خانمتون دادید، امنیتش رو هم ریختید و و و و تنبلیش رو لرزوندید. به همون نسبت حق ندارید جلوی بچه‌تون از یه بچه دیگه تعریف کنید. ولی ما از اینا زیاد داریم، یعنی حد در رعایت نمی‌کنه، حد وسط. شما انگشتای منو نگاه کنید، همیشه مثال می‌زنم، میگم 5 تا انگشت مثل هم نیست. تو تعبیر قرآن ما شما را مختلف آفریدی. چرا مختلف آفریدی؟ لعلهم یرشدون، برای اینکه روش کنید. اگه همه مثل نوروزی بودن خب همه بودن دیگه، این آقا یه جوره، اون آقا یه جوره، اون یکی آقا یه جوره، اون یکی آقا یه جوره، اون خانم اونجوره، اون خانم. این باعث میشه که تو فضای جامعه آدما روش کنن، رو به خدا حرکت کنن. یه آدمی به طرف البته ابلیس حرکت می‌کنه، زیبایی این آدمی که به طرف خداست بیشتر جلوه می‌کنه. اما خیلی وقت ما تو خانواده همین اصل ساده و کذالک جعلناکم امتا وسطا رو رعایت نمی‌کنیم. بعد تعبیر جالبه، حضرت علامه طباطبایی تو تفسیر همین آیه می‌نویسه که امام صادق فرمود منظور از امت وسط ما ائمه. امشب شب قدیر رو به ما اختبا کنید تو گمراه نشوید. شما بیاید تو سیره علی تندروی پیدا کنید، از عمر بیاید تو سیره علی سهل‌انگاری پیدا کنید. عمر خلیفه نابجاست، ولی چقدر علی میره کمکش؟ برای اینکه حد وسطه، میگه حالا بارا از رودو شما برداشتم ولی من مسئولم. این وقت ما وارد افراط و تفریط میشم، اه حالا که فلان جا منو ندیدن منم بلدم چجوری کارش کنم، اه حالا که فلان جا اینجوری شده منم بلدم چیکار کنم. ادعای علوی بودن داریم ولی رفتار از اون طرفه. یه جا یه ذره احترام به من ندارن، ها به من احترام نذاشتید، منم الان مراسمتون رو به هم میریزم. این موارد دیده میشه به گفور، نه یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد. چون بالاخره من از اول هفته تا آخر هفته حداقل با 2-3 هزار نفر آدم درگیرم در وجوه مختلف. تو همین سطح جامعه ما که سر سفره علی علیه السلام میشینیم، ادعاها علویه ولی رفتارها خیلی امویه. حداقل تو کانون خانواده خودمون این ادعای علوی بودن رو به منصه ظهور برسونیم. یکیش گفتیم همینه، حد قائل بشیم برای آدم ها، نه حد زیادی که پررو بشن، نه حد کمی که به تنگنا در بیان. و بچه یا همسره یا شوهره به یه طرفی میرن که آدم خجالت میکشه. ما اگه مثلا این تو خانوادمون یه آدمی معتاد بشه، رومون میشه بگیم این داداشمونه؟ اگه تو خانوادمون یه نفر پاشه کج بذاره، رومون میشه بگیم این داداشمونه، خواهرمونه؟ میگیم نه، کسی نفهمه این مثلا داداش یا خواهر نوروزی، آبروش میره. خب چرا رفتارمون طوری تعریف نکنیم که این اتفاق نیفته؟ یعنی قبل از اینکه کج بشه، من پدر، من مادر، من برادر بزرگتر، من برادر کوچکتر، من خواهر بزرگتر حواسم باشه. اگه رفتار من درست باشه، اگه اونم کج باشه آروم آروم میچرخه. ولی یه جایی نیست، متأسفانه نیست. همین تعبیر حضرت حق که ما فضای ایجاد کنیم که توی این فضا آدم ها سالم روش کنن، بستری مهیا کنیم که این بستر باشه. ولی خیلی وقتا ما با سختگیری همون پس میبریم. چه پس میبریم؟ خانم خانم ازدواج میکنه، خواهشم مثال توجه کنی، یه دختری بوده تو خونه، اتفاقا آشپزی هم میکرده، حالا خوبه بعدش کار نداریم، آشپزی میکنه، خب تازه اومده خونه وقتی نه، طبیعیه که من روز اول وارد اینجا بشم استراب داشته باشم. من الان اینجا نشستم، شما منو نگاه میکنید، طبیعیه که یه مقدار هول حالی پرت و پلایی بگم، طبیعیه. حالا خانم تازه ازدواج کرده اومده خونه آقا، هول میکنه، قضاش خوب در نمیاد. اگه مرد عاقله ای باشه، بالغه ای باشه، میگه فدا سرت. سه بار که میگه فدا سرت، قطع و یقین زن آشپز میشه. ولی اگه اون روز اول گیر بده این چه غذایی پختی، دفعه دیگه که طرف غذا میره فکر کنی چطور میشه، دست و پاشو بیشتر گم میکنه. ممکنه این خانم دو بار سه بار چهار بار بهش گیر بدیم تا آخر اون دیگه آشپز نشه. بعد کی متهمه؟ اگه خانم من تو رفتارش گیر داره، اگه بچه من گیر داره، من چی بهش دادم؟ من چیزی که ندادم نمیتونم بخوام، من چیزی که ندادم نمیتونم طلب کنم. نمیشه من پدر که اینور نشستم، من بزرگتر که اینور نشستم، هر جور دلم خواست برخورد کنم، بعد اون طرف بگم آقا احترام نمیاد. یکی از چیزایی که این روزا حداقل به من به عنوان یک کارشناس این من تو شهر خیلی مراجعه میکنن اینه، آقا بچه‌ها به ما احترام نمیذارن. چون بحثون بحث اخلاقی خاصی گوش بدی، یکی از بحثایی که خیلی به ما مراجعه میکنن اینه، آقا بچه‌ها به ما احترام نمیذارن. من پدر جلوی بچه به خانمم بی‌احترامی میکنم، به نظر شما بچه به مادرش احترام میذاره؟ نه. من مادر جلوی بچه‌ام به پدرش بی‌احترامی میکنم، به نظر شما بچه من باید به من احترام بذاره؟ نه. میبینه یه ضرب المثلی داره، میگیم امامزاده را متولیش حرمتش باید کنه. ببخشید من بزرگتر احترام نمیذارم، بچه میبینه میگه ها تو همونی که فلان فلان اینجوری بهت گفت یا مامانم اینجوری بهت گفت. میبینه. من یه روز توی روستای معلم بودم، بعد اون موقع این خانم معلم ها میمیدن برای نهزت به در مادرهای بی سواد ثبت نام میکردن. ما یه دارش آموز کلاس دومی داشتیم، صداش کردیم گفتیم برو خونه، تو دفتر مدرسه مشخص بود، به مامانت بگو بیاد ثبت نام کنه برای نهزت درس بخونه. رفت و بعد گفت آقا اجازه؟ گفتیم بله. گفت مامانم گفته بگو نیستش. بچه 7 سالش بود، راستگو بود، راستش رو گفت، مامانم گفته بگو نیستش. بچه من اگه یاد میگه بی احترامی کنه به نماز، بی احترامی کنه به پدرش، نمیدونم دروغ بگه و و و، کجا یاد گرفته؟ دیده. وقت بس تو تعبیر ائمه داریم، میگه چی؟ کونو دعات الناس به غیر السنت کن، یا یه جایی میگه کونو دعات الناس به اعمال کن. آقا یکی میخوای دعوت کنی نرو والا منبر، رو این کارا بکن اون کارا کن، انجام بده. بچه میبینه یاد میگیره. من اگه میخوام بچه‌م مسواک بزنه، حدیث داریم از پیامبر، میگه چی؟ استاپ. این حدیثی یک کلمه‌ای، یعنی مسواک بزنی. گوش می‌دی؟ من اگه میخوام بچه‌م مسواک بزنه، نه هر شب بهش میگم بابا پاشو. اگه واقعا من مسواک بزنم، بچه‌م مسواک بزنه یاد میگیره. البته اینا نکته هم داره، نکتهش اینجوریه، بعضی وقتا من مسواک میذارم اما آدم بد اخلاقی ام. به نظر شما بچه‌م از من خوشش میاد؟ نه. خب به نظر شما رفتار من تعلق بوره بابا، اصلا نمیخوام مثل تو شم. اینا تو دلش اینجوریه. بعضی وقتا من ممکنه آدم نمازخونی باشم، مسواک بزنی باشم، راستگویی باشم، و و و و و عملم بکنم، ولی بچه خیلی طرف من نیاد. چرا طرف من نمیاد؟ چون منو الگو قرار نداده. بعضی وقتا این کوچولوتره که تو مجلسم حاضرن، در واقع بزرگ مردان کوچکی که بعضیاشون تو مجلس حاضرن، راستش هم میگن کاشکی خاله مامان من بود، کاشکی عمو بابای من بود. البته خاله و عمو هم همچین چیزی نیستن ها، بابا هر روز باشه بهش گیر میده، خاله را دو ماه بار میبینه، بعد مثلا باباش هم میگه پفک نخور، ولی خالش میگه برات پفک میخرم، این خوشش میاد. خیلی وقتا اینجوریه قصه که من بزرگتر ممکنه عمل بکنم ولی یه جور گیر داشته باشم. برای همین شما قرآن رو نگاه کنید، خیلی جا داره دعوت کرده به نماز خوندن، نماز مهم ها، ولی به اقتصادم درسته و پشت سرش میگه اوفو بالعقود، قربانی عمل هم بکن. یعنی یک مسئله عبادی با یه مسئله اقتصادی با یه مسئله اخلاقی که موضوع بحث ماست تو قرآن کنار هم قرار میگیره. نمیشه نوروزی آدمی باشه که 5 بار به بچه‌ش قول بده بعد بگه من نماز میخونم، بچه‌م نماز میخونه، بچه میگه برو بابا تو 5 بار به من قول دادی عمل نکردی، نمیخوام اصلا نماز بخونم. یعنی یه پک کامله. پس اولین نکته این بود، من خیلی صحبت نکنم، هر وقت هم شد بگید، گوش بدید. اولین نکته این بود که حد وسط رعایت کنیم. نکته دوم این بود عمل کنیم. یعنی اگه میخوایم آدما رو دعوت کنیم، نه این بگیم این کار انجام بده اون کار انجام بده. حالا خدا رو کلی نگاه کنید چقدر تربیت ما نه در حوزه اخلاق، حرف زدن، سخنرانی کردن. من اگه بخوام بچه‌م درس بخونه بهش میگم بابا برو درس بخون،
من پدر یا مادر چند بار کنارش نشستم میگم بابا بیا اینجا بشین، من این روزنامه رو میخونم تو هم درس رو بخون. کلیه عزیزانی که تو این جمع حاضر، خانوما که اون طرفن، چه آقایون که این طرفن، هر کدومشون بچه‌ای دارن درس خوندن. مثالا ما بحثمون تربیت اخلاقیه، به جای این درس خوندن هر عملی که دلتون میخواد بذارید. من به بچه‌م میگم که بابا بیا اینجا بشین کنار من، تو درس رو بخون، منم این روزنامه رو بخونم، روزی یه رو این کار انجام بدی ببینید چقدر دگرگون شد این بچه. اما ما اینجوری هستیم، برو تو اتاق بشین درس بخون. خود بابا موبایل داره بازی میکنه، بچه میگه تو موبایل بازی نکن. خب خب اگه بعد تو هم نکنی این کارا دیگه، من اصلا مطالعه نمی کنم، بعد انتظار دارم مثلا بچه‌م اهل مطالعه باشه. من اصلا کار علمی نمی کنم، انتظار دارم بچه‌م مثلا اهل کار علمی باشه. و قضایایی از این دست. خیلی از گیرای تربیت اخلاقی ما همینجاست که ما عالم بیعملیم. من پدر میگم، من مادر میگم، تو مدرسه معلم میگه، ولی خود اون رعایت نمیکنه. خود اون رعایت نمیکنه. وقتی من رعایت نمیکنم شما نمیتونید انتظار داشته باشید. وقتی من به عنوان بزرگتر یا مربی کم کاری میکنم، طبیعتاً اون شاگرد یا زیردست یا فرزند اثرگذار نیست. من اگه میخوام مثلا خوش اخلاقی تو خانواده‌ام ترویج کنم، اول خودم باید الگوی چی باشم؟ خوش اخلاقی. من یه آدم خندونم، بشاشم، پر انرژیم، با همه کنار میام، خانومم نگاه میکنه انرژی میگیره، یاد میگیره با بچه چجوری برخورد کنه. من یه آدم عبوسه، بد اخلاقم، بعد به بچه میگم هر جا رفتی مثلا سلام کن، احوال پرسی کن. خب ببخشید تو خودت چجوری سلام میکنی؟ چجوری احوال پرسی میکنی که این بچه بدون یاد بگیره؟ بعد تعبیر داریم تو قرآن، مثلا شما گاو قربانی کردن برای اسرائیل ببینید، تو قرآن میگن که گاوه چرنگی باشه، میگه بقرتون صفرا فاق و لونها تسر الناظرین، رنگ زردی که بیننده را شاد کنه، یعنی اون مخاطبه را بگیره. حالا تو تربیت اخلاقی هم همینجوره. مدر تربیتی من، مربی، پدر، مادر، چه در تعامل با فرزندم چه دیگری، باید همینجوری باشه، مخاطبه بگیره. شما اگه از من خوشتون بیاد حرفا منم گوش میدید، اگه از من خوشتون بیاد بگید برو بابا اینم یه چیزی برای خودش میگه دیگه، به همین راحتی. شما اگه برگردید به خاطرات مثلا کودکی خودتون، همه دوستانی که اینجا هستن، حالا یا بزرگترا مکتب رفتن یا مدرسه رفتن، شما میگن مثلا از کدوم معلمتون خوشتون میومده، کدوم معلمتون رو دوست داشتید؟ هیچ کدوم ممکنه مثلا یادتون نباشه معلمه چجوری درس داد، چیکار کرد، ولی همه یادشون میمونه که آقا مثلا فلان معلمه من یه نمره ای داد، فلان معلمه فلان جا من یه جایزه ای داد. یعنی این رفتارهای اخلاقی زیبا تو ذهن ما مونده، ولی درس دادن معلم یادمون نیست. و اگه از ما بپرسن کدوم معلم مثلا معلم خوبی نبود، همونی که یه جای گوشمون تابونده، همونی که یه جای شاید اون اعتبارم حق بودا، ولی این تو ذهن ما اثر منفی گذاشته که ها این تو کار خودمون هم همین جوره. من پدر اگه میخوام رو بچه‌م اثر سازنده بذارم، باید زیبا و جذاب باشم. یعنی تمام رفتارهای من، گفتارهای من، همه اینا زیبا و جذاب باشه. همه شنیدیم، حالا بالاخره شب عید قدیره، که آقا یه پیرمردی داشت مثلا وضو میگرفت، وضوش غلط بود، امام حسن و امام حسین یه مسئله یا در واقع باید بگیم چی ایجاد کردن، به پیرمرد گفتن آقا ببخشید ما بلد نیستیم، به ما یاد بده، برای که عزت نفس طرف نشکنه. حالا من بچه‌م یه اشتباهی کرده در 14 سالش، چجوری باش برخورد میکنم؟ شما حیوانات رو نگید، مثلا ما یه چیزی داریم میرم قاز، قازا وقتی با هم شروع میکنن به مسافرت کردن، آرایش در واقع چی میگیرن؟ وی شکل، هفت، برای اینکه مقاومت هوا رو بشکنن. یه قاز جلوه، بقیه قازا همینجوری آرایش میگیرن، پرواز میکنن میرن جلو. قازی که جلوه همش جلو نیست، یه مقدار که پرواز کنه میاد عقب، یه قاز میره جاش. حالا شما نگید ما از پدر خانواده انتظار داریم کار کنه، خوب کار کنه، پول بیاره، همه نیازها رو برآورده کنه. بعد همین قازا رو نگاه کنید، قازی که جلوه میره، قازایی که پشت سرشن همه کواک کواک میکنن، مثل شعار دادنه، هم ریتم حرکتیشون رو تنظیم میکنن، همون قاز جلوی رو تشویق میکنن. ما چقدر زن و همسرمون رو تشویق میکنیم، چقدر شوهرمون رو تشویق میکنیم، چقدر بچه‌مون رو تایید میکنیم، چقدر تایید میکنیم. بعد این قازا رو نگاه کنید، حیوانن، اگه یه آدمی پیدا بشه یکی از این قازا رو با اسلحه بزنه، یا نه یکی از این قازا مریض بشه، ولش نمیکنه به امید خدا، دو سه تا از این قازا از صف جدا میشن، با این قازا میمونن تا حالش خوب شه برگرده به صف، یا مطمئنش هم میمیرن. ولی گفتم اگه یکی تو فامیل ما پاشو گچ بزنه، میگیم تو مراسمای ما نیاد، این نه فامیل فامیل واسه این اتفاقه عاقبت داره، اون آدمی که کارش درسته که کسی بهش کاری نداره. خب ببخشید این ریتم حرکتی که قازا دارن به عنوان حیوان، ما چقدر اینا تو زندگیمون داریم؟ یعنی حالا تو تعبیر خود قرآن نگاه کنید چی میگه؟ میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن لباس مرده، مرد لباس زنه. یعنی چی؟ یعنی آرامش میده، امنیت ایجاد میکنه، یعنی زشتی ها رو میپوشونه. من وقتی لباس تنم میکنم نشون ایبارای منو نمیبینید، زنه برای مرد اینجوریه، بعد تمام ایبارای شوهرش پر کنه. حالا زنه وقت میره تو فامیل، میره تو فامیل جا میزنه که چه نشسته شوهر من مثلا بد اخلاق است، مرد میره پیش همه جا میزنه چه نشسته خانم من فلان کارو کرد. چه ضرورتی داره من این حرفو بزنی؟ غیر از اینه که اول از همه حیثیت و آبروی خودمون رو می‌ریزی، بعد از فردا یکی کرد میگه برو بابا تو که زنت اینجوره، تو که مردت اینجوره. این که قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یا میگه برای شما زوج‌های آفریدیم لتسکنوا الیها، کارش پیدا کنید، یعنی همین آقا در همین حد این گازها، یعنی آرامش شدید. شما ادبیات قرآن رو بخونید، چهار تا سبک زندگی داره. یکی زنبور عسل. زنبور عسل چه جوریه؟ زنبور عسل این جوریه، میگه ما وحی کردیم به زنبور عسل، نص سری قرآن رو ما چرا کردیم؟ وحی کردیم به زنبور عسل کدوم دشت بره و اوها الان نهل، نص سری قرآنه، یعنی در حد پیامبر بالا میره. ما وحی کردیم به زنبور عسل تو کدوم دشت بره، رو کدوم گل بشینه و از کدوم شهد گل بنوشه. بعد این زنبور عسل، عسل تولید میکنه، دوای هر دردیست. جالبه زنبور عسل کارگر چند روز عمر میکنه، ولی عسل تولید میکنه، ملکه میخوره دو سال عمر میکنه. وقتی تو تعبیر احادیث خودمون دارید تو این زنبور عسل اینا میگه الکاد لعیالی کل جهاد و فی سبیل الله، کسی که برای زن و بچهش تلاش کنه مثل جنگی در راه خداست. تعبیر تکرار نمیشه است. حالا من اگه بچه‌م یه سوال بپرسه اسلامو خود کردی، برای خانم تلاش کنه مثل جنگی در راه خداست. با کوچکترین جمله خانم یا بچه برمیاشون پرخاش میکنیم، بعد دعوی علوی بودن و مهدوی بودن و مسلمان بودن هم داریم. خیلی هم ما آدمای مؤمنی هستیم، نمازم میکنیم، همچین مجوزی نداره. قرآن میگه و اوها الانه، یه سبک زندگی زنبور عسله، عسل تولید میکنه، خودش نمیخوره، میاد میده به حضرت ملکه، خودش 5 روز 6 روز یه ماه عمر میکنه، ملکه 2 سال عمر میکنه. یعنی ما تو زندگی زناشویمون برای زن و بچه‌مون اینجوری باید باشه. البته مدل های دیگه هم تو قرآن داریم. یکی از مدل ها چیه؟ پشه است. پشه چجوریه؟ میگه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا خجالت نمیکشه پشه رو مثال بزنه. پشه هر جاییه، تو دستشویی میره به مزرعه خدا، تو آشپزخونه میره، رو میده میشه، رو کسافت میشه. بعضی از ما اینجوری امروز میایم تو خونه خانم قربون صدقهش میریم، بچه رو نوازش کنیم، فردا عصبانی میایم داد و بیدار را میندازیم، خب میشه پشه. و خدا میگه من همین پشه رو خجالت نمیکشم، یعنی خجالت آور. وقتی میگه خجالت نمیکشم یعنی چنده شاوره، یعنی شأنش پایینه. اکن ما سر سفره امام علی بشینیم ولی رفتارمون پشه‌ای باشه. دو امروز به بچه مهربون، امروز به خواهر کوچیکتر مهربون، امروز به برادر کوچیکتر مهربون، فردا نه بی خود. کی گفته؟ همین که امروز من یه جور باشم، ما میگیم زوج و فرده، فردا یه جور باشم، بچه میمونه، خانم میمونه، من با این شوهر چیکار کنم؟ گفت که خانمی یه آقایی داشت، تا میومد تو خونه یه گیری پیدا میکرد میزدش. مثلا میومد میگفت که زن چی داری؟ میگفت خورش سبزی. میگه میزدش. میگه من امروز خورش قیمه میخواست. زن نقشه کشید، گفت بلدم چیکار کنم. دیگه خورش قیمه، خورش سبزی، هر چی فکر کنید پخت. اومد گفت زن چی داریم؟ گفت خورش قیمه. گفت چی میخوای؟ گفت آبگوشت آماده است. گفت دیگه چی میخوای؟ هر چی که فکرشو بکنید. اومد گفت خب زن جوا رو کجا انداختی؟ گفت تو خونه. گفت تو خونه؟ گفت بالا پشت من انداخت. یعنی هر بهانه‌ای که فکر کنید خانم این آقا درست کرده بود، این خل سلا کرد. رفت خوابید بالا پشت من، گفت زن این چیه؟ این کهکشان راه شیری که پر نورتره. گفت این بشمن راه شیری، مسیر حرکت شترها به طرف مرکز. گفت آه، جامن انداختی بالا پشتمون که اینجا شترها رچن پاشون بخوره، بخوره سر من بشکنه. گفت زنه رزن. حالا بعضی اینجوری انگار دنبال بهانه میگردیم که بچه گیر بدیم، به آقا گیر بدیم، به بزرگتر گیر بدیم، به کوچکتر گیر بدیم. درست که این تمثیلا، ولی خیلی وقت همین جوریه که انگار من اومدم یه دوربین عکاسی یا دوربین فیلمبرداری بگیرم تو دستم، بگردم ایبارای عزیزم بگیرم. اصلا من یه خواهش ازتون دارم، خوب گوش بدید، بحث اون تربیت اخلاقی ها، من یه خواهش ازتون دارم، شما شیطون ترین بچه فامیلتون رو پیدا کنید که دیگه از اون شیطون تر نباش. خوب گوش بدید آقا، دوستانی که حاضر در مجلسن شیطون ترین بچه ای که میشناسن رو پیدا کنید. بچه خانوم، حالا همین آلودگی که تو جامعه است، آقا خانوم آرایش میکنم یا تو جامعه؟ چرا آرایش میکنم تو جامعه؟ برای اینکه دوست داره دیده بشه، البته بکنه اونجوری زیباتر میشه. و یادتون باشه من و شما وقتی نگاش کنیم داریم تاییدش میکنیم، یعنی اگر من و شما نگاش نکنیم دیگه این کارو نمیکنه. ولی این یاد گرفته که آقا من اگه بزک کنم برم تو خیابون و همه برمیگردن به من نگاه میکنن، اگه جامعه به این سمت و سو میره به جای اینکه خانمای ما حواس رو بیشتر جمع کنن، ماشون بیاد بیرون، نمیدونم جایی گشون پیدا میشه، یه تیکش مال من و شماست. حالا بچه‌ها رو بگم شما شیطان‌ترین بچه‌ای که می‌شناسید پیدا کنید، دو هفته سه هفته به من قول بدید غلط‌هاشون رو نبینید. آه هر کار اشتباهی کردن به شما ربطی نداره، اشتباهی که بدتر از اون نباشه، ولی هر وقت یه کار درست انجام بدن تاییدشون کنید. اگه این بچه از این رو به اون رو نشود، آقا بچه دوست داره دیده بشه، تو خونه است، یه شیطنتی میکنه، یه کاری انجام میده، مامانه یکی میزنه به سینش، الهی قربونت برم بچه‌م، خوشگل‌ترین رو بچه‌ی روی زمینه، الهی قربونت برم بچه‌م، باهوش‌ترین بچه‌ی روی زمینه. حالا بریم مهمونی، میریم خونه خاله، یادمون میره انگار یه بچه‌ای هم داریم، نه چون بچه ما دیگه انقدر گفتگو داریم انجام بدیم. بچه بچه است دیگه، چه نوجوان باشه چه کوچکسال خردسال کودک، یه شیطنتی میکنه، ما یه تشر بهش میدیم، یه چپ نگاه میکنیم، این تشویق میشه. امروز مامانم به من نگاه نکرد، بابام نگاه نکرد، اگه من خواستم مامانم نگاه کنه بعد همین رو تکرار میکنم، ما همه دعواش میکنیم. این دعوای چیه؟ پاداش. شما بسیاری از این بزهکارا که تو زندانم برید بررسی کنید، بسیار آدمای باهوشی هستند، مربی درستی بالا سرشون نبوده، مربی درستی بالا سرشون نبوده. من یه روز تو دانشگاه اصفهان ماشینو پارک کردم، رفتم توی خوشویی دانشگاه، دو تا کت شلوار داشتم، گرفتم اومدم سوار ماشین شدم، آقای دزد ماشینی که دزدگیر داشت نمیدونم چیکار کرده بود، دو تا سوراخ ریز زده بود در ماشین، در ماشین باز کرده بود، لپتاپ ما رو برده بود. یعنی من 5 دقیقه نخورد، یعنی در باز کنی بری تو خوشویی قبض بدی کت شلوار بگیری بیای سوار ماشین بشی، ماشینی که دزدگیر داشت. خب این آدم آدم خیلی توانمندیه، ولی پدر و مادر مربی کاری کردن که شده چی؟ دزد. چرا دزد؟ برای اینکه هیچگاه کار درستش تایید نشده، همیشه کار غلطش بهش این فکر کرده اگه من میخوام دیده بشم باید برم سراغ کار غلط. مثالش همین وضعیت بلبشوی فرهنگی هم گفتم، آقا خانم بزک میکنه میره تو خیابون، همه بهش نگاه میکنن، این میگه ها من اگه میخوام دیده بشم باید بزک کنم برم تو خیابون. تشویقش داریم میکنیم با چی؟ با نگاهمون. تاییدش میکنیم تو اینجوری بیا. بله زیبایی حضرت زیبایی دوست داره، ولی زیبایی بزک کردن نیست، لایه های بیشتری از زیبایی وجود دارد، ولی ما یادش ندادیم. شما شیطون ترین بچه‌ای که میشناسید پیدا کنید، دو هفته نه بیشتر، غلطاشو بذارید کنار، هر جا کار خوب انجام داد، بالاخره هر کس هر چقدر شیطون باشه یه وقتا یه مثبتایی هم داره، نه هر کسی میخواد باشه، یعنی در دایره هستی شما بگردید نمیتونید بگید فلان کس همش منفیه، همون آدمی هم که ما بگیم اوج منفی بودن و رزالته یه زیبایی هم داره، اینجوریه که کلا این منفی هیچ کارکردی در هستی نداره. که شما هرگاه این فرزند ما یه کار خوبی انجام داد تاییدش بدید، ببینید زنده میشه یا زنده نمیشه. ببخشید من میخوام بچه‌مو تربیت کنم، نمیشه همش یه دوربین دست بگیرم غلطاشو بگیرم. حالا خیلی وقت ما همینجوری، خانوم وایستاده دم در، آقا میرسه تو خونه، همونجا دم در یقهشو میگیره میچسبونه به دیوار خونه که ها فلان کارو نکردی اومدی. خب بابا آدم دیگه یادش میاد، اصلا آدم یکی از بهترین نعمتهای فراموشیه. اصلا انسان، بعضی میگن انسان از جنس نسیان. شما یه عزیز از دست میدید، اعصابتون خورده به هم ریخته، دو روز بعدش این خیالتون هم نیست که رفت کرد به من چه، اصلا انگار این آدم نبود، یا یه اتفاق بد بر آدم میفته، یه ماه دو ماه سه ماه اذیته، ولی بعد فراموش میشه. اصلا یکی از بهترین نعمتایی که حضرت حق برای زندگی این دنیا به ما داده همین فراموشیه. آدم یادش میره، برای همین تو تعبیر قرآن هم هست، میگه چی؟ فذکر انما انت مذکر. پیغمبر بگو، تو باید بگی، گاهی باید یادآوری کنی، آقا من به شوهرم گفتم یه چیزی بخره بیاد، یادش رفته، چه ضرورتی داره همونجا دم در خونه یقش بگیم آه چرا فلان چیزو نخریدی؟ شاید آقا پول تو جیبش نبوده بخره، و هزاران شاید دیگه. حالا اگه ما دم در یقش بگیریم دعوا کنیم، مثلا پنیر میشه، نمیدونم برنج میشه، نون میشه، چه ضرورتی داره ما مسائلمون رو دم در خونه حل کنیم؟ آقا شوهر میاد استراحت میکنه، حالا سر جای میاد، بعد میگم پاشو برو اینم بخر. چه ضرورت داره ما دم در یقه خانم بگیریم که چرا فلان چیز اینجور شده؟ چه ضرورت شده ما در یقه بچه رو بگیریم که چرا اینجور شده؟ اصلا موقعی که اتفاق افتاده، خواهشم گوش بدید چون بحث تربیت اخلاقیه، موقعی که اتفاق افتاده من یه اشتباه کردم، گوش بدید من، یعنی من یه اشتباه کردم، همین که اشتباه کردم به نظر شما چجوری هم انگیخته و عصبی هم؟ مثلا من لیوان رو انداختم دستم شکست. من یادم یه روزی مدیر کل فرنگی دانشگاه بودیم، بعد یه سالن آمفی‌تئاتر داشتیم، در شیشه‌ای بود، یه دختر خانم اومده بود درو باز کنه، شیشه خورد شده بود تو صورتش، بعد یکی کارمند یقه این دانشجو گرفتم که ای تو شیشه را شکستی، حالا این اینجوری می‌لرزید همینجوری. من اومدم گفتم چی شده؟ گفت در شکستی. گفتم خب جهنم که شکست، حالا مثلا الان چی؟ الان این یک مثلا بچه 10 18 ساله داره می‌لرزه، حالا شما گیر درید؟ بچه است، بزرگتره، یه اشتباه کرده، همون موقع که اشتباه کرده خودش به اندازه کافی تنش و استرس داره، انتظار میره بزرگتر اینوری اونوری دست راستی نوازشش کنن بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، بعد که آروم شد میشینیم ببینیم چی شد. ما اون موقع یه اشتباه بچه‌مون میکنه، همسرمون میکنه، شوهرمون میکنه، یادمون میفته که الان موقع تربیته. همونجا تو جمع میخوایم تربیت کنیم. یعنی من وسط یه مهمونی یادم میفته که بچه‌م مثلا حرف زشت زده، الان باید درست کنم. گیر همینجاست. حدیث داریم از امام علی علیه السلام، من کرمت علی نفسه حالت علی شهوات. چند روز پیش تولد امام هادی بود، نه؟ میگه من کرمت علیه نفسه فلا تعمل شره. امام هادی میگه کسی که عزت نفسش رو شکستی میره دنبال شهوات، کسی که خوردش کردی از شرش ایمن نباش. نص صحیح قرآن میگه لقد کرمنا بنی آدم، نمیگه مسلمونا، نمیگه مؤمنینا، نمیگه شیعیانا، نمیگه آدمای درستا، ولقد کرمنا بنی آدم. ما برای آدم احترام قائلیم. حق نداری توی جمع بچه رو خوردش کنی، چون خواهی تربیت کنی. همین کار خودش برای اینکه بچه اخلاقی بار نیاد هست. همین یه کار. من یه صلوات ندو فرمایید. من وسط جمع یادم افتاده که الان به خانمم باید تذکر بدم. بابا ببخشید چهار دیواری داری، ببر تو خونه به خانم تذکر. شما اگه توی جمعی یادتون بیفته بچه رو تربیت کنید، همین برای اینکه بچه از اون کار زده بشه کافیست. با لحن بعد خود قرآن چی بفرما؟ میگه آقا اگه میخوای حرف بزنی خیلی قشنگ حرف بزن. من میخوام به بچه میگم آقا نماز بخون، بغلش کنم، بوسش کنم، نوازش کنم، بیا اینجا با هم نماز بخون. نه اینکه نماز خوندی؟ خود همین لحن برای اینکه پس بره کافیست. یعنی به تندی گفتن اثر منفی داره، طرف زده میکنه. فرعون طاغوته، ادعای خدایی کرده. تعبیر قرآن رو ببینید، فرعون طاغوته، ادعای خدایی کرده. حالا فرعون یه همچین آدمیه، خدا به پیغمبرش موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغى و قولوا له قولا لینا. من این بنده را میخوام نرم صحبت کن که بیاد. حالا ما با فرعون نمیخوایم شما نرم صحبت کنید، با زنمون و بچه‌مون میخوایم شما نرم صحبت کنید. اگه قرار بچه من بیاد، باید خیلی با طمأنینه و آرامش صحبت کنید. با تندی صحبت کردن، با پرخاش صحبت کردن، بد صحبت کردن، با لحن بد صحبت کردن، مسخره کردن، انگ زدن، اینا چیزایی که ممکنه الان ما میگیم خنده‌دار باشه، ولی تو رفتارهای ما هست. اینا تو رفتارهای ما هست که خیلی وقتا ما به خصوص جایی که حواسمون نیست خیلی از مسائل ساده را رعایت نمی‌کنیم. من اگه میخوام بچم بیاد حق ندارم به بعدی باش صحبت کنم. اگه میخوام خانمم از من زده نشه، فاصله ایجاد نشه، منو دوست داشته باشه، زندگی شاداب با نشه داشته باشه، حق ندارم بعد صحبت کنم. ولی خیلی وقت ما راحت بعد صحبت کنیم. ولی تعبیر قرآن نگاه کنید، میگه برو طلب فرعون، فرعون طغیان کرده، ولی من همین بنده را میخوام. و قولوا له قولا لینا، نرم صحبت کن موسی، نرم صحبت کن تا بیاد. تون صحبت نکنی، پرخاش نکنی، بد نگی. حالا برادر بزرگتر دوست داره برادر کوچیکترش یا خواهر کوچیکترش نصیحت کنه، چجوری نصیحت میکنه؟ بزرگتر خانواده دوست داره که روی کوچیکتر خانواده یه اثر بذاره. ببخشید کجا اثر نداره؟ اونجا که با تندی صحبت میکنه خب اثر نداره. درسته ما هر روز قرآن میخونیم، ولی میخونیم که یه ذره عمل کنیم، نمیخونیم که بگن خب آله آره مثلا نوروزی بلد از قرآن بخواند. اینا چه فایده داره؟ برای حضرت حق به موسی میگه این فرعونم باش نرم صحبت کن، میخوامش، کارش دارم. حالا برخوردهای ما با عزیزانمون چه جوریه؟ اگه یه جایی دختر ما یا پسر ما یه اشتباهی بکنه جمله چندم پرخاشه. اگه یه جایی خانم ما یا شوهر ما اشتباه کنه خدا وکیلی جمله چندم پرخاشه؟ جمله اول، دوم، سوم. چقدر صبر و استقامت داریم؟ چقدر حاضریم ببینیم و نبینیم؟ حضرت حق میگه چی؟ میگه صد بار اگر توبه شکستی بازای، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. میبخشم همه را. البته نگفتیم میبخشی که بعد برید گناه بکنید، آره، ولی میگه میبخشم همه را. یعنی بیایید خود نماز نگاه کنید. حضرت حق به ما گفته نماز بخون، خواهشان گوش بیدا، نماز خیلی مهمه، اول وقت بخون، به جماعت بخون. ولی هیچ چرا گفته اگه اول وقت نخوندی به جماعت نخوندی کافری دیگه نگم. میگه آقا قضا هم شد قضاشو بخون، بیا جبران کن. یعنی با تساهل درس انسان، اون تعبیری که خودش تو قرآن داره چی میگه؟ میگه لا یکلف الله نفسا الا وسا. انسان فراموشکاره، یادش رفته، نمیگه اگه نخوندی کافری. حالا ما بچه‌مون یه اشتباهی کرده، 8 سالش هم بیشتر نیست، 9 سالش هم بیشتر نیست، چجوری باش برخورد میکنی؟ گفتیم حضرت حق رب یعنی مربی، درس بگیری. یکی از چیزایی که تو قرآن هست و تو تربیت اخلاقی خیلی اثرگذاره، آتش ایجاد کردنه. خواهشم گوش بدید به این تمثیلی که قرآن داره. آتش ایجاد کردنه، یا ما میگیم هنره، تأخیر در آموزش. ببینید بچه به دنیا میاد شروع میکنه به شنیدن، بچه به دنیا میاد شروع میکنه به چی؟ به شنیدن. این بچه وقتی به دنیا میاد میشنه، ما هم بغلش میکنیم بوسش میکنیم میگیم بگو بابا، بعد دوباره بغلش میکنیم بوسش میکنیم میگیم بگو بابا، همینجوری میگیم نیم تا یه سالش میشه این میگه بابا، میپریم بالا که بچه‌مون گفت بگو بابا، گفت بابا. بعد همچین یه سالش که شد، یه سال نیم که شد، شروع میکنه به ارزش چقدر حرف میزنه، برو تو اعصابمو خورد کردی بابا، این بیچاره که حرف نمیزد، شما اینقدر بهش گفتید بگو بابا تا گفت، حالا بعد چیکارش دارید؟ اگه قرار بود اذیتش کنید چرا گفتید که بگه؟ بقیه چیزا هم همینجوره، یه مرغ وقتی تخم میذاره 21 روز روش میخوابه تا بشه چی؟ جوجه. یعنی فرایند تدریجی داره. تربیت و تربیت اخلاقی هم همینجوره. نمیشه نوروزی به بچه‌ش بگه راست بگو، بگه چشم، راستم بگه. نمیشه نوروزی به بچه‌ش بگه بگو مثلا نماز بخون، بگه چشم نمازم بخونه. همونجور که یه سال تمام میگیم بگو بابا، بگو بابا، بگو بابا، بگو بابا، بگو بابا، بگو بابا، اخم و تخم هم نمی‌کنیم. اینها اینجا تنها جاییه که انگار ما روانشناسی بلدیم. ولی بقیه جاها دیگه تعطیله. یه سال کلنجار میریم با بچه تا بچه بتونه بگه بابا. بعد هم میگم خوشحالیم که بچه یاد گرفته حرف بزنه. ولی بقیه چیزا رو میگیم و انتظار داریم همون موقع چی بشه؟ بشه. تا ما گفتیم بچه بگه چشم، دیگه هم خطا نکنه. دقیقاً مثل یاد گرفتن زبان، هر چیزی ما بخوایم یاد عزیزانمون بدیم، آقا خانم من یه چیزی بلد نیست، بزرگساله. اتفاقا چون بزرگساله سخته، یعنی یه بچه 4 5 ساله رو ما میتونیم یه ماه برش گردونیم، یه بچه 7 8 ساله رو میتونیم دو ماه برگردونیم، ولی نوروزی که شخصیت شکل گرفته 3 سالم که روش کار کنیم ممکنه بر نگرده. خود قرآن هم این تعبیر داره، میگه کل یعمل علی شکلتی، یعنی دیگه شکل گرفته شکل شخصیتش، تغییرش سخته، نه اینکه بگیم نشده. مولوی به شعر میگه، میگه هر چی که عمر بگذره اون رذیلت ها و صفات ناپسندیده محکمتر میشه و ما ناتوانتر میشیم در تغییر. به این قصه اینجوریه. حالا ما اگه میگیم با زبان خوش میگیم یا با تندی میگیم، تازه ما میگیم صبوریم با حوصله میگیم، یا نه یه بار که به خانم میگیم اینجوری بشه انتظار داریم اینجوری بشه، یادش میره. یه بار به شوهرمون میگیم اینجوری بشه انتظار داریم اینجوری بشه، یه بار به دخترمون میگیم انتظار داریم تموم. شما تو تاریخ بشر نگاه کنید همینجوریه. بالاخره تعبیرش اینه، 124,000 پیغمبر اومدن که آدم آدم کنن، نه؟ خب اگه قرار بود اولین گفتن بشه دیگه بعدی اصلا نقض غرض بود. تعداد بسیار زیادی پیغمبر اومدن. بالاخره همین نشون میده که بشریت نیاز داره که بچرخونیمش. حالا بچه ما میخوایم تربیت اخلاقی بشه. خب باید با زبان خوش بگیم. با ابراز محبت بگیم. تو بازی بگیم. تو شوخی بگیم. تو مثال بگیم. نه که عتاب و خطاب تند و مستقیم. غیر این که خراب کنه اثر دیگه ای نداره. به ما گفتن که 45 دقیقه صحبت کنید، من می‌خواستم یه نیم ساعت صحبت کنم یا نهایتاً 40 دقیقه، یه 5 6 دقیقه هم سوالا رو جواب بدم، بعد اگه اومد حرف خودش رو زد و رفت. آره، پس ما 3 4 تا نکته بیشتر نگفتیم، بیشتر شاخ و برگ بود. آره، وقتمون انگار تموم شد. یکی گفتیم که حد وسط رعایت کنید، یعنی نسبت به عزیزانتون سخت گیر نباشید. هر پدر مادر یا مربی که سخت بگیره اثر مخرب تربیتی داره. پدری که بیش از حد سخت بگیره، مادری که بیش از حد سخت بگیره، بچه‌ای که بیش از حد سخت بگیره، مربی که بیش از حد سخت بگیره معمولا پس میره. اون طرفش بیخیال باشیم، اون بچه هر کاری کرد به امید خدا ولش کنیم، سهل انگاری کنیم، اینم اثر مخرب داره. حد وسط اینه، یعنی آقا من بچه‌مو نوازش کنم، بگم بابا به یکی رسیدی سلام کن، خودم هم سلام کنم، یه دوبار دیدم سلام کردم آفرین سلام کردی، یه بارم دیدم دوبارم دیدم سلام نکرد، دفعه اول دفعه دوم نه دفعه سوم میگم بابا بیا اینجا آرامش سلام کنی، به خوشم سلام کردی، نه این هیچ اثری نداره، به تندی نه. نکته دومی که گفتیم با عملاتون دعوت کنید، خیلی نمیخواد حرف بزنید، حرف معمولا اثر سازنده نداره. برای همین میخواستم آتش ایجاد کردن بگم، رفتیم به حاشیه. برای همین با عمل دعوت کنید. نکته سوم گفتیم با زبون خوش بگید. نکته چهارم گفتیم چی؟ گفتیم تندی نکنید، پرخاش نکنید. می‌خواستم آتش رو بگم. یه آیه قرآنی داریم، یه سوره داریم تو قرآن تکان دهنده است. شاید یکی از بهترین مدل‌های تربیتی از تخ این سوره است. سوره اینجوریه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم اما یتسائلون. یعنی حضرت حق تو اون جایگاهی که نشسته پچ پچی می‌شنوه. پیغمبرش اینو چی میگن؟ اما یتسائلون یعنی اینا، یعنی چی میگن؟ از چی میپرسن؟ یعنی حضرت حق سناریوش خیلی تکان دهنده است. میگه نه چی میگم؟ من چیه؟ انتظار داریم که جمله‌ای که میاد خبری باشه. جمله خبریه ولی سوالیه. اما یه تسالون از چی میپرسن؟ عن النبل عظیم، از خبری بزرگ. من میگم توجه توجه، خبری مهم. خبری مهم برای اینکه ازدواجه، برای اینکه خونه خریدن، برای اینکه ماشین خریدن، یکی طلاق گرفتن، یکی طلاق دادن، یکی نمیدونم هر کی یه چیزی دیگه. هر کی فراخور حال زندگیش دنبال یه چیزی میگرده. ابهامات بیشتر شد. جمله خبریه ولی ابهامات بیشتر شد. اما یتسائلون عن النبل عظیم الذی هم فیه مختلفون. اختلاف دارن. نگاه کنید تو این جمع همه ما اختلاف داریم. صورتمون هر کدوم یه جوری، درونیاتمون یه جوری. تو چی اختلاف داریم؟ تو خیلی چیزا ما اختلاف داریم. ابهامات بیشتر شد. کلا سیعلمون. تو آینده میدونم خیلی چیزا رو ما تو دیروز بلد نبودیم امروز یاد گرفتیم. ثم کلا سیعلمون، در آینده قطعا خواهند دونست. خیلی چیزا ابهامات بیشتر بشه. بعد حضرت عقل نزدیک نمایی میگه میکنه کوها نگاه کن میخش کردیم، ول جبال اوتادا، زمین رو صافه کردیم، کوها رو میخش کردیم. من خواهشم اینه حضار به همین به همین به همین سناریو عمل کنن. یعنی وقتی میخوایم بچه رو تربیت کنیم فوری نگیم این کارو بکنه، فضا ایجاد کنیم. فضا ایجاد کنیم. مثال ساده میزنم. آقا من دوست دارم که بچه‌م نماز بخونه. بابا اگه یکی به ما محبت کنه ما بعد ازش تشکر کنیم یا نکنیم؟ حالا اگه یه خدای ما را آفریده بعد ازش تشکر کنیم یا نکنیم؟ یعنی خدا اول میاد آتش ایجاد میکنه، بعد نزدیک نمایی یا عینی میکنه، بعد میره وسط های سوره وارد بحث های قیامت یا ولایت میشه. حالا ما اگه میخوایم به بچه‌مون بگیم سری تا کوچکترین موردی این کارو کردی، تا کوچکترین موردی اون کارو کردی، این باعث میشه که بچه خراب بشه. یه آتش ایجاد کنید، هنر تغییر در آموزش. بعضی وقتا ندید بگیرید، بازم ندید بگیرید، بعد عینی بیاید براش مثال بزنید، یه چیز ساده دم دستی بگید، بعد آروم آروم بچه میفهمه که ها این اینجوریه. تو فضای خانوما هم همینجوریه، تو فضای آقایون هم همینجوریه. چون آقایون با خانوما فرق میکنن، نوجوانا با جوانا فرق میکنن، کودکا هم با بقیه فرق میکنن. من یه مثال میزنم، چون تو سخنرانی این مثال میزنم خیلی عینیش میکنه. مثال اینه، این مثال هم ساخته خودمه. یه روز یه بچه‌ای با مامانش رفتن خرید. خانوما دوستان برن ویترین مغازه ها رو تماشا کنن. خیلی خرید براش مهم نیست، تماشای مغازه ها جالب میشه. فرض کنید از میدان شهدا تا میدان انقلاب چهارباغ مامانه با بچه اومدن. به گفتگوی این دوتا توجه کنید. مامانه میگفت نگاه کن چه کت شلوار قشنگی اینا برای خودم میخرم، نه درست گفتم؟ نگاه کن چه مانتوی قشنگی اینا برای بابات میخرم، درست گفتم؟ نگاه کن چه کفش قشنگی اینا برای تو میخرم. گفتگوی مامانه بود. بچه‌ها میگه مامان معذرت میخوام دیگه، چیش دارم مامان، تشنمه مامان، بستنی میخوام. این بچه‌م تو دنیای خودش بود، اون تو دنیای خودش، اینم دنیای خودش. اومدن رسیدن همینجا نزدیکا دروازه دولت، بچه تکون داد الان مانتو بود چادر بود، گفت مامان 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 ببخشید دیگه من میام. گفت زهرمار مامان اسمم خورد. گفت نگاه کن دیگه. گفت مامان من بند کفشم باز شد. وقتی مادر نشست کنار چهارباغ بند کفش بچه‌شو ببنده، دید غیر زانوهای آدمایی که رد میشن نمیتونه ببینه. این توقعی که ما انتظار داریم خانم ما مثل ما فکر کنه، شوهر ما مثل ما فکر کنه، نوجوان ما مثل ما فکر کنه، اصلا قدش نمیرسه. بچه تو شلوغی چهارباغ اصلا نمیبینه اون ویترین مغازه رو که لذت ببره. خانم میبینه از این مدل مانتو خوشش اومده، کیف میکنه، خستم نمیشه، برای اون نق میزنه. چرا نق میزنه؟ چون خسته شده، مسیر پیاده میره، اونم نمیبینه. مامانه میگه ببین زندگی ما هم همین جوریه. من فکر میکنم همون جوری که من میبینم، همون جوری هم من تفسیر میکنم، خانم منم هم همون جوری میبینه. نه من شوخی میکنم، یا غیر ممکنه یه خانم یا آقا یادش بمونه. چون آقایون کلنگر اینا کی سالگرده، کی سالگرده، نمیدونم چی عقده، کی سالگرده تولده. این مرده که خیلی زرن نه یه جوری یادداشت میکنن که کودک نخورن، نه مگه میشه؟ چون آقایون کلنگر این سه تو ذهنشون نمیمونه. ولی خانم ها چرا؟ اون روز خار شوهر من اینجوری نگاه کرد به من حرف زد و اون روز هم اونجوری نگاه کرد. کما اینکه من نمیدونم انتظار داشته باشم خانم من مثل من عمل کنه. اینا زیبایی هستی ها، برای همینه که میگه اون لباس شماست، یعنی کنار هم کامل میکنه. اما اینکه خانم انتظار داشته باشه مرد کامل اونو درک کنه، یا آقا انتظار داشته باشه زن کامل اونو درک کنه، اینا نارواست. اون تمثیل بچه‌ها رو برای این گفتیم. چون تو خانواده ها پرخاشه یه مقدار زیاد شده و بعضی وقت رفتارها یه رفتارهایی که چندان جالب نیست، یه بازی میدیم رو به همین قضیه. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگه با نگاه کردن به آب، تو یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است، یا نگاه کردن به سبزه چیکار کنید؟ چیکار کنید؟ افسردگی رو درمان کنید. ما یه بازی داریم، این بازی دوای بسیاری از دردهای خانواده است. گوش میدید یا نه؟ هفته یورو میترسم بگم. خانوما با آقایونشون اینجاشو سانسور کنید بعد. خانوما با آقایونشون یا پدر با پسرش، مادر با دخترش، برید حمام با هم آب بازی کنید. دو تا چقدر؟ یورو. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه است. من امروز میرم تو همون تشنابو پر میکنم، با بچه ما بازی میکنم یه روب، نه بیشتر. پنج شنبه هم دوباره میرم همون آب بازی میکنم. یه چند روز که آب بازی کردید، دو سه هفته که آب بازی کردید، مسابقه بدید، بگید اولش آب بازی، فقط آب بازی. چند روز که آب بازی کردید بگید مسابقه است، میخوایم فقط با دست راز آب بباشیم. ممکنه یه دقیقه اول آقای نوروزی حواسش باشه با دست راز آب بباشه، بچه‌م همینجوری، خانمم همینجوری، ولی هیجانی که بشه میشه چی؟ دو دستی. ممکنه 4 ماه 5 ماه 6 ماه وقت بگیره تا شما بتونید انقدر خودتون رو کنترل کنید که فقط با دست راز آب باشید. بعد ببینید بچه‌تون دیگه صبح اخمو بلند میشه، دیگه پرخاش میکنه، دست خطش چقدر بهتر میشه، نمره املا چجور شده. تو الان ما یه بیماری داریم بزرگترا میگیرن بهش میگن آلزایمر. آقا طرف یادش میره. ما یه روز رفتیم دانشگاه، مستخدم گروه صدا کردیم، گفتیم احمد آقا بیا اینجا. گفتیم ما کلیدمون رو نمیوردیم، بیا در اتاق واسه گفتم دکتر کلید تو دستته. ببینید این میشه آلزایمر، یعنی بعضی وقتا حواسش نیست، انقدر گرفتاری داره یادش میره. این اتفاق میفته برامونا. من میرم همون آب بازی میکنم، دو سه هفته میشه چند جلسه، 6 جلسه آب بازی میکنیم. بعد گفتیم وارد بازی درمانی میشیم. آقا بازیمون قاعده پیدا کرد، فقط میخوایم پیرو با دست راست آب بپاشیم. ممکنه 5 6 ماه وقت بگیره، بعد ببینید چقدر خیر و برکت این بازی داره، چقدر پرخاش های خانواده از بین رفته، چقدر فاصله های عاطفی از بین رفته، چقدر تنش های خانواده صفر شده، چقدر دست خط بچه ما بهتر شده، چقدر نمره‌اش بالاتر رفته. نمیدونه بچه درس خونه، قاعده داره. خب به جای رسیدیم که آقا من و طرف مقابلم میتونیم توی یوروب دست با دست راست آب بپاشیم. میگیم خب حالا مسابقه است، دست راست هم شده، میخوایم با دست راست آب بپاشیم، جیغ و داد هم نکنیم. باز یه دقیقه اول یا دو دقیقه اول ممکنه جیغ و داد نکنی، ولی چون هیجان داره چطور میشه جیغ و داد؟ ممکنه دوباره 6 ماه 8 ماه وقت از ما بگیره تا ما اینقدر مسلط بشیم که با دست راست آب بپاشیم، جیغ و داد هم نکنیم. بعد ببینید بازم تو خانواده مسئله وجود داره. یه بازی دیگه هم بدیم. پاشو جوون، یه پیش ما به چه طرف من نترس، نامحرم نیست، اون برای نگاه نگاهی من دستت بده، من میترزه. ببینید دست خانوم بچه دخترتون رو بگیرید، تو چشمش نگاه کنید. من و آقا هیچ نسبتی با هم نداریم، هرچی شما بخواید تو چشم دیگه نگاه میکنید، ببخشید. ولی وقتی شما دست خانومتون رو بگیرید یا تو چشمش نگاه کنید، یا سرش میندازه پایین یا میخند. خود شما هم همینجوری، شما دست بچه‌تون رو بگیرید، حالا کوچیک‌تر یا کمتر، هر چی سن بالاتر اومده باشه، نگاه کنید یا میخنده یا سرش میندازه پایین. آقا روزی 5 دقیقه نه بیشتر دست خانم دست از زنتون رو بگیرید، تو چشمش نگاه کنید و تمرین کنید بشه 5 دقیقه. من 5 دقیقه به شما نگاه می‌کنم، بدونین که این برو برو بکنم، بعد ببینید چقدر تنش‌های شما از بین رفته. آقا ما یه مسئله داریم الان اینجوریه، به نام طلاق. شما یه زن و شوهری که در آستانه طلاق رو وادار کنید، دستشو بگیره نگاه کنه، بعد دو سه هفته ببینید چقدر میچرخه. اینم دو تا بازی هدیه به شما. اگه سوال دارید بپرسید. هیچ سوالی نیست. بله نه اصلا روز نمیشه، خیال راحت. من می نویسم کتبی می نویسم. ما دو طرفشو گفتیم، ما گفتیم بی خیال بچه نباشی، ولی اون طرف هم گفتیم چی؟ سخت نگیرید، نگفتید ولشون کنید به امید خدا. نه نمیشه، من می نویسم، حاضرم کتبی می نویسم. ببینید از آن گفتن که اگر شما بگید بچه ها رو باشون خوب برخورد کنیم دوست می شن. من یه روزی توی مدرسه ابتدایی درس می دادم، بعد یه روزی توی مدرسه راهنمایی درس می دادم، یه روزی هم توی دبیرستان درس می دادم، یه روزی باید این دانشگاه اصفهان شدیم هیئت علمی. روز اول که شدیم هیئت علمی هرس نخورده بودیم، موامون سفید نشده بود، خیلی جوان بودیم. رفتیم سر کلاس، بچه ها گفتن بیا این بر، الان استاد میاد. گفتیم به خدا ما خودمون استادیم. گفتن بیا این بر. حالا دانشگاه پیام نوری خوبی که داره، هم استادا مسنن و جوان، هم دو مسنن و جوان، یعنی هر دو حالت داره، دقت میکنید. اما دانشگاه دولتی خب استادا اکثرا مسن بودن دیگه، ما 26 سالمون بود، شاغلم بودیم. رفتیم گفتن بیا این بر، گفتیم به خود ما استادیم. گفتن بیا این بر، استاد میاد. تا یه دو سه هفته قبول نمیکرد ما استادیم، گفتیم به خود ما استادیم، حالا دیگه سنمون کم بوده میشه. بعد وقتی تو دانشگاه علوم تربیتی شروع کردیم به کار کردن، ما رو فضایی که با بچهای مثلا راهنمایی دبیرستانی ابتدایی کار کرده بودیم، با بچه‌ها خوب تا میکردیم. همکارای دانشگاه اعتراض میکردن، میگفتن شما بچه رو لوس میکنی، پر رو میکنی. من الان 13 ساله که دانشگاه اصفهان دارم درس میدم، یه مورد بی احترامی از یه دانشجو دیدم، تمام. یعنی هیچگاه نه، من که سر کلاس شوخی میکنم، بعضی وقتا میگم استاد من نمیدونم که جدی میگی که شوخی میگی، دستشون میندازه و یه مورد بی احترامی من ازشون دیدم. یعنی صادقانه گفتم تو تمام این سالا، تو خانواده خودمونم 17 سال زندگی میکنیم و حالا با بچه‌ای که داریم شوخی میکنیم، تو سربار هم میزنی. گوشید ما توی از بودیم در واقع بنای در باغ دولت آباد، بعد اونجا به بچه‌مون یه چیزی گفتیم، این دنبال ما کرده بود که ما رو بزنه، بعد این نگاه می‌کرد این چشه، گفتیم بابا شوخیه، شما خیلی نگران این نباشید. ولی نافرمانی هم نداشت آقا، یعنی وقتی یه بار یه چیزی بگیم میگه چش، یعنی اون شوخیه جا خودشه، اون جدی هم جا خودشه. من یادم نمیاد به بچه‌م گفته باشم نماز بخون، بعضی وقتا بابا میگم بابا میگه تو نماز خوندی؟ میگیم والله، گفتن که پدر مادر حواسشون به نماز بچه‌ها باشه، ولی نگفتن بچه‌ها حواسشون به نماز پدر مادر باشه. تو میگه پلیس ما نشه، میگه نه من یه روز نمیرم تو نماز بخونی. من یادم نمیاد بهش گفته باشم نماز بخون، صادقانه میگم یا درس بخون. وقتی ما صمیمانه برخورد کنیم، شعری مولوی داره میگه از محبت خارها گل میشود، واقعا همینه. بعضی وقت این تصویرایی که ما درست کردیم، لازم من نمیپذیرم که بگیم اگر ما محبت کنیم آدما لوس میشن، البته ممکنه بخشی از خطا باشه، ولی اون انقدر ناچیزی که اصل قضیه رو زیر سوال میبره. لازم من خودم تو دانشگاه 13 سال دارم درس میدم، بارها همکارا بهم گفتن ای مثلا دانشجو لیسانس اصلا تحویل نگیر، حالا دانشجو فوق لیسانس یه ذره تحویل بگیر، دانشجو دکتری الان ممکنه 2 سال دیگه همکارمون بشی یه ذره تحویل بگیر. والا ما همه جور شوخی سر بذاریم دستشون بندازیم، من یه مورد بی‌احترامی دارم، اون یه مورد بی‌احترامی، مطمئن باشید اون فرد نسبت به اساتید دیگه خیلی بیشتر بی‌احترامی کرده تا ما، یعنی مشکلات خودش رو داشته نه به خاطر برخوردمون. پس اینجوری نمیتونیم بگیم که اگر ما با آدما انسانی برخورد کنیم سوء استفاده می‌کنن، و اگر سوء استفاده کنن این ناچیز. خب اگر سوالی نیست ما شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سلامتی عنایت بفرمایید.